هجده اردیبهشت 1400 فقه صوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل جدید را شروع میکنیم. صاحب عروه میفرماید فصلون فی ما یجب الامساک عنه فی الصوم من المفطرات. این فصل مال برشمردن مفطرات صیام است که لا محاله صائم میبایست از اونا امساک کند. میفرماید و این مفطرات و هی امورون چند چیز است. الاول و ثانی یک و دو رو با هم ذکر می کند به جهت این که حکم واحد دارد. می فرماید الاکل و شرب من غیر فرق فی المعکول و المشروب بین المعتاد کالخبز و الماء و نحوه ما. میگه میخواد معکول و مشروبش مثل نون و آب باشد که خب عادتا اینا خورده میشد و نوشیده میشد و مانند آن غذاهایی که شما میخورید سایر نوشیدنی هایی که مینوشید و غیرهی یعنی و غیر المعتاد. غیر معتاد یعنی اونایی که عادتاً خلق نمیخورن اما حالا اگر مجانینی پیدا شدن و خوردن. کتراب و الحصا خاک سنگریزه و اسارت الاشجار درختانی و چوبهایی رو گرفت آبش رو گرفت و خورد و نحوه ها. خب تا همین جا را دلیلش رو بریم جلو تا بقیه انشاءالله بعد. می فرماید که می فرمایید اکل و شرب از مفطراته. خیلی خوب، این که بحثی ندارد، خلافی بین مسلمین نیست که اکل و شرب از چیست؟ از مفطرات است. بنابراین خلافی بین مسلمانان نیست نسبت به داستان صیام. مضافاً به این که اصلاً ضروریات اسلام است، توجه میکنید که اگر کسی روزه هست خب در این روزه اکل و شرب مفطره. آقای عابدی مسکه من از شما وا گرفت. بله بفرمایید که بنابراین دلیل اول عدم الخلاف، دلیل دوم ضروری دین است، دلیل سوم قوله تعالی کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتم الصیام الى اللیل. میگد کلو و اشربو تا تبیین بشه طلوع فجر و وقتی که طلوع فجر شد ثم اتم الصیام الى اللیل. دیگه کلو و اشربو از طلوع فجر تعطیل است تا اتمام صیام. پس آیه شریفه دلالت دارد. سه تا دلیل. دلیل چهارم روایات متواتره است که بعضی از اونها در حقیقت صوم که وارد شده است که می‌فرماید امساک از اکل و شرب. ملاحظه بفرمایید وسائل الشیعه جلد 10 صفحه 31 باب 1 از ابواب ما یمسک و انه صائم. خیلی خوب، پس بنابراین روایات هم دلالت دارد. تا اینجا مال خود اکل و شرب، لکن اکل و شرب چگونه باید باشد تا مبتل روزه باشد؟ میگم آقا اکل و شربی مبتل است که این اکل و شرب از طریق حلق باشد یا از بقیه منافذ بدن. خیلی خوب، مثل بینی، چشم، گوش، اگر از طریق اینام وارد بدن شد بفرمایید شیئی، اینم مبتل است. البته حلق مدخلیتی ندارد. اگر این مواد خوردنی یا نوشیدنی به جوف انسان یعنی داخل در شکم انسان بشود ولو از طریق غیر حلق باشد، فرض بفرمایید که لا سمح الله کسی، بله بفرمایید که واسطه بین حلق و روده معده او که بهش میگن چی؟ مری، اگر دچار مشکلی شده است به حیث که غذا را نمیتواند بل کند و وارد مری بشد و از اونجا برد به معده و یک لوله‌ای گذاشته اند، حالا چه از طریق حلقش چه از غیر طریق حلق به معده او، دیدید در بعضی از عملهای جراحی موقتاً یا خدای ناکرده دائماً یه چنین راهی را برای معده بیمار تدارک می‌بینند. خیلی خوب، خب حالا اگر از طریق همین بفرمایید از طریق همین لوله‌ای که تدارک دیدن برای معده اگر داخل بشود به جوف این شخص به معده این شخص مواد خوراکی یا نوشیدنی، باز اینم موجب بطلان است. متوجه شدی؟ یعنی هیچ فرقی نمی کند که اکل و شرب از طریق حلق باشد یا از طریق بقیه منافذ بدن باشد یا از طریق غیر معهودی، مثل اینکه لوله ای به معده او گذاشته شده است و تو اون لوله آب یا غذا رو تزریق میکنند به معده او و آب و غذا برد داخل شکم و معده او، اینم مفتر است. بنابراین مفتر اون چیزی است که در جوف شخصی مواد غذایی برود. شیعی رو یا بخورد یا وارد معده او بشد به هر کیفیتی. سائم کسی است که چیزی داخل جوفش معده او نشود. توجه فرمودید. بنابراین اگر خوردن و نوشیدن از طریق دهان و حلق واقع نمیشد که متعارفش از طریق حلق و دهان است، بلکه از طریق دیگری، مثلا فرض بفرمایید اینایی را که از تو دماغشون یه لوله ای میدن و لوله را میفرسن داخل معده اونها و از طریق دهان آب و غذا از طریق دماغ آب و غذا را تزریق میکنند، یا اصلا از خود شکمشون یک لوله ای رو داخل معده کرده اند و آب و غذا را تزریق میکنند. خب اینام اگر که آب یا غذا تزریق بشود، روزه اون شخص دیگه باطل خواهد بود. توجه فرمودید. پس تا اینجا خدمت شما عرض کردیم که خصوصیتی وجود ندارد که از طریق بلع و حلق باشد. اکل و شرب می تواند از طریق دهان و حلق و بلعیدن و نوشیدن باشد، بله این یقینا صدق عنوان اکل و شرب می کند. می تواند از طریقهای دیگری باشد، مثل دماغ، مثل بفرمایید بله گوش، اینام میتواند، یا حتی چشم خواهیم گفت به شما، اینام میتواند که صدق شرب مثلا بکند. چون متفاهم عرفی و مناسبت حکم و موضوع این است که مفطر کسی است، کسی افطار کرده است که شیئی داخل بشود در شکم او، در انبان او، در معده او. اما اگر چیزی داخل در معده و جوف نشد، صدق افطار نمی کند. بنابراین شاهد ما یخت سب کنین آقای مهندس به آمپول شما میرسه. مثلا فرض بفرمایید روایاتی که نهی میکند از سرمه کشیدن داخل چشم، یا نهی میکند از ریختن دوا به چشم، یا ریختن دوا به گوش. خب او قطره ای که شما در چشم دون میچکنید، یا در دماغ دون میچکنید، یا در گوش دون میچکنید، اگر این قطره داخل جوف شما بشود، داخل بفرمایید که شکم شما بشود، ولو از طریق حلق نیست. توجه میکنی؟ اینا روزه شما رو باطل میکنه. پس بنابراین منات در مبتلیت بلعیدن از طریق دهان و حلق نیست. منات در بفرمایید بطلان و مفطر بودن این است که شیء داخل بشود در جوف و معده شما. حالا میخواد از طریق حلق باشد که غالبا چنین است و دهان باشد که غالبا چنین است، یا اینکه از طریق دماغ، گوش، چشم باشد، یا از طریق یک لوله ای که اون را داخل کرده اند از هر راهی به معده شما و آب و غذا تزریق بشود به داخل جوف و داخل شکم و معده شما. هر کدام اینا که باشد مبتلا است. توجه فرمودید؟ این مطلب اول. این بیانی را که عرض کردیم خدمت شما صاحب عروه ندارد. رو این حساب آقای مهندس که منات را به شما دادیم، بنابراین اگر شیئی داخل در جوف نشود، داخل بشود در عضلات یا در رگها، مثل آمپولی که شما میزنید در عضله، یا آمپولی که میزنید داخل حتی رگ، چه آمپول دارویی باشد و چه آمپول مغذی باشد، یعنی سرم غذایی یا حتی آمپول تقویتی، ویتامین، توجه میکنید؟ چه در عضله تزریق بشود، چه در رگ تزریق بشود، حتی اگر سرم غذایی طبی هم باشد، دلیلی بر مفطریتش وجود ندارد. توجه فرمودی؟ و لذا آقایون احتیاط میکنند نسبت به سرم غذایی یا حتی آمپول‌های تقویتی، و الا اینا چرا دلیل بر مفطریتش نیست؟ چون اینا داخل در جوف نمیشد، داخل در شکم، داخل در معده شما چیزی نمیشد، مستقیم در عروق تزریق شده است، هیچ وارد دستگاه گوارش شما نمیشد. توجه فرمودید؟ بنابراین وقتی که وارد دستگاه گوارش شما نمیشد، این دلیلی بر مفطریتش ما نداریم. و لذا همه این آمپول ها، سرم ها، غذایی باشد، تقویتی باشد، دارویی باشد، دلیلی بر مفطریت نداریم، اگرچه نسبت به سرم های غذایی نوعاً آقایون احتیاط میکنند و میگن اهوت این است که تزریق نشود، یا نسبت به بفرمایید آمپولای تقویتی هم، ویتامین ها هم باز احتیاط میکنند تزریق نشود، لکن احتیاط و الا تزریق بشود اشکالی ندارد، روزه رو باطل نمی کند. لاسیما اگر جنبه دارویی داشته باشد که بلا اشکال روزه رو باطل نمی کند. توجه فرمودید؟ و نسبت به جنبه دارویی را همه دیگه تقریبا می پذیرند که روزه را باطل نمی کند. این نسبت به اکل و شرب. صاحب عروه می فرماید حالا این معکول و مشروب میخواد معکول و مشروب عادی باشد کل خبز و الماء و نحوه هما، یه دست چلو کباب خورده، برداشته از مایعات نوشیدنی های معمول رو خورده، خب این روزش باطل. یا میخواهد معکول و مشروب، معکول و مشروب معمولی و معتاد نباشد. میفرماید مثل تراب خاک خورده. یا بفرمایید که گل خورده یا سنگ ریزه خورده یا حشرات خورده یا بفرمایید بول حیوانات رو خورده، آب نخورده با ابوال حیوانات رو خورده نوشیده، اینا دیگه تفاوت نداره. یا مثال میزند به عصارت الاشجار، درختان رو آبش رو گرفتن، آب درخت نمیوه و آب درخت و او نوشیده است. خب به طور معمول یه چنین اکل و شوربهایی وجود ندارد، لکن صاحب عربه میفرماید معکول و مشروب اگر معکول و مشروب غیر معتاد هم باشد مبتله. خب دلیل بر این مطلب چیست که معکول و مشروب اگر معکول و مشروب غیر معتاد هم باشد، یعنی معکول و مشروب غیر معمول هم اگر باشد روزه رو باطل می کند؟ خب پر واضح هست. ما گفتیم اگر چیزی داخل در انبان، داخل در جوف، داخل در دستگاه گوارش شود روزه باطل می شود. خب اینم اینا رو داخله در دستگاه گوارشش کرده دیگه، توجه می فرمایید؟ خب طبیعی است که روزش باطل می شه و گیری در این مطلب نیست. مخالف در مسئله دو نفرند از فقهای ما، که این دو نفر قائلن که معکول و مشروب باید معکول و مشروب معتاد باشد، یعنی اون چیزایی که نوعاً میخورند. کی میفرماید به شریف مرتضی نسبت داده شده است در کتاب جمل العلم و العمل مطبوع در ضمن رسائل شریف مرتضی جلد 3 صفحه 54، به ایشون نسبت داده اند که میگه معکول و مشروب معمولی عادی معتاد، این موجب چه میشود؟ موجب مفطر است. اما اگر یک کسی یه چیزی رو خورده یا نوشیده که متداول و معمولی نیست، اون اشکالی ندارد. مثل دومین نفر، مثلش حالا میگم، دومین نفر ابن جنید اسکافیست. بنابر نقل جناب علامه هلی در کتاب مختلف از او، مختلف جلد 3 صفحه 257 و 8، از ایشون نقل شده مسئله 21. به ابن جنید اسکافی هم علامه نسبت میداد که معقول و مشروب باید متعارف باشه. یه مثال برای شما بزنم. فرض بفرمایید این شعبدبازا، صوفیا، نمیدونم و امثال ذالک، اینا بیان سوزن بخورد. سوزن، یک کاسه سوزن یا میخ میخای کوچیک رو ریخته و یک کاسه از این میخای کوچیک یا سوزنها را بلعید و قورت داد، آیا روزه او باطل می شود یا نه؟ فرض بفرمایید که قاچاقچی ها مواد مخدر رو داخل کیسه هایی گذاشته است و این مواد مخدر که داخل کیسه هایی گذاشته شده است، این کسی که میخواد جا به جا بکند مواد رو بلعیده، او کیسه ها رو بلعیده و لذا الان رفته داخل جوفش، تو معدشه. توجه میکنید؟ این قاچاقچی ها این کارا رو میکنن. خب آیا بلعیدن اینا در روزه مفطره؟ چون کسی که این کار رو نمی کند که، این یه اکل و شرب متعارف نیست. اون چه که آقایون می فرماین میگن بله، با صاحب عروه همراه هم میگن مفطر. سید مرتضی در یکی از اقوالش میگن نه، مفطر نیست. توجه میکنید؟ در قول دیگرش با مشهور موافقت کرده است. قول دیگر سید مرتضی کجاست؟ در کتاب ناصریاته. در ناصریات صفحه 294 مسئله 129 می فرماید ولا خلاف فی ما یصل الى جوف الصائم من جهت فمه، اگر چیزی به شکم روزه دار برسد از ناحیه دهانش، اذا اعتمد انه یفطره، اگر از این ناحیه باشد موجب افطارش میشه. مثالا رو ملاحظه بفرمایید، میگه مثل الحصاد سنگریزه والخزرت، خزرت بله بفرمایید که اونم بله، ببینید چه میشد خزرت. خب ظاهرن بله بفرمایید جلبک های دریایی باید باشه یا شبیه اون. و ما لا یوکل و لا یشرب، اون چه که نوعاً اکل و شرب نمیشد اگر که بخورد روزش باطله. انما یخالف فی ذلک الحسن ابن صالح، مخالف در مسئله حسن ابن صالح ابن حی است. و قال انه لا یفطر، این حسن ابن صالح ابن حی از فقهای عام است، این میگه نه این مفطر نیست چون معقول و مشروب متعارف نیست. و روی نحوهی عن ابی طلحه، ابی طلحم که باز یکی دیگه از فقهای عام است، میگه اونم میگه مفطر نیست. خب ببینید سید مرتضی خودش اینجا میگه مفطره. پس تو ناصریات قول خودش در جمله العلم و العمل را نقض کرده است. خب پس نمی توانیم سید مرتضا را مخالف در مسئله بگیرید. حالا می خندم بگیرید؟ بله مانعی ندارد بگیرید. حکم مسئله روشن است. خلاف شیخ طوسی را ملاحظه بفرمایید. جلد 2 صفحه 212 مسئله 71. بله. می فرماید ازا اکل مالا یوکل به اختیاره. بخورد چیزایی که غالبا خورده نمی شد. با اختیار خودش. کل خزف. مثل بله خزف یعنی بفرمایید که میشه سرامیک. این چیزا هست، کندله هایی که با گل درست میکنن. شهر زابش میگن چی بگون اسمشا یادم رفت. سفال بله سفال و سرامیک خزف. خب ول خرق، خرق تکه پارچه، تکه پارچه. و تین گل. و الخشب مهره. و الجوهر جواهرات. او شرب غیر مشروب، یا بنوشد غیر نوشیدنی های متعارف. کماء شجر، آب درخت. تنه درخت رو آبشو بگیرن، شاخه درخت رو آبشو بگیرن بخور. ول ورد یعنی ماء الورد، گلاب. گلی را، گلابی را آبشو بگیرن بخور. ول عرق، عرقیات از اجسام مختلف را بخورد. می فرماید شیخ در خلاف کل هازا یفتر، اینا همش جز مفترات است. و هو قول جمیع الفقها ها. جمیع الفقها ها که میگد یعنی من العامت و الخاصه، یعنی برادران آقا سجادم، اونا هم همین نظر رو دارن. عامه. الا الحسن ابن صالح ابن حی، یک مخالف در مسئله تو سنی هاست، اونم صالح ابن حسن ابن صالح ابن حیه. او میگد لا یفتر الا المعکول المعتاد. معکول معتاد است که موجب افطار میشه، اما اگر غیر معتاد باشد میگه موجب افطار نمیشه. این حسن ابن صالح ابن حی در میان اهل سنت است. ابی تلهم هست. این ابن جنید اسکافی هم از ما هست، مخالف در مسئله. سید مرتضام تو جمل العلم و الامر مخالف است. تو مسائل ناصریات اونجا نه، با مشهور همراهی کرده است. توجه فرمودید؟ عبارت مختلف رو برای شما میخونم. مختلف علامه، جلد 3 صفحه 257 مسئله 21. میگه قال الشیخ فی المبسوط یجب القضا والکفارتو به اکل المعتاد کالخبز واللحم. قضا و کفاره ثابت است به این که کسی اکل کند مأکولات معمولی مثل نون و گوشت و غیره، یعنی و غیر و غیرهی، یعنی و غیر معتاد. غیر مأکولات معمولی میگه کالتراب و الحجر و الفحم، زغال، و الحصاریک، و الخزف، سرامیکو، چی شد؟ سفال، و البرد، برف، برف که باریده است، بردارد بخور. و غیر ذالک. میگه تو شیخ تو مبسوط میگه اگر اینا رو بخورد که غیر معتادم اکلش هست، بازم روزش باطله، قضا و کفاره داره. و شرب المعتاد کلمیاه والاشربت المعتاده، مثل این که آب بنوشد، نوشیدنی های معمولی که می نوشند، مثل آب، آبها و نوشیدنی های متداول و غیرهی، یعنی و غیر معتاد، کما الشجر آب درخت، والفواکه آب میوه ها، و ماء الورد گلاب و غیر این. و بهی قال المفید، کیا گفتند غیر معتادم اکل و شرب کند، قضا و کفاره دارد؟ میگه و بهی قال مفید و ابن حمزه و ابن ادریس. و قال السید المرتضی الاشبه انه ینقض الصوم و لا یبطله. میگه مرتضی میگه اشبه این است که روزش باطل نیست. و اختاره ابن جنید. و نقل السید عن بعض اصحابنا انه یوجب القضا خاصتا. میگه روزش باطل نیست. از بعض اصحاب سید مرتضی نقل میکنه روزش باطل نیست اما باید قضا بکنه، یعنی کفاره ندارد ولی قضا دارد. اینم از بعضی نقل میکنه. خب پس تا اینجا بین اصحاب ما مخالفه در مسئله، یکی سید مرتضی است در یکی از کتاباش فقط، که در کتاب ناصریات به جمع فقها پیوسته، و دیگری مخالفه در مسئله پیش ما ابن جنید اسکافی است. در نزد عامم دو نفر مخالف بودند، حسن ابن صالح ابن حی و ابی طلحه. به غیر این چهارتا الباقی فقها اسلام میگویند اکل و شرب اگر معکول و مشروبش غیر معتادم باشد روزه را باطل میکن. خب دلیل بر این تعمیم چیست؟ دلیل اول میگم آقا متفاهم عرفی از آیه شریفی که برای شما خوندم، کلو و اشربو حتی یتبین الخیط الابیض من الخیط الاسود، آیه شریفه، روایاتی که وارد شده است، مناسبت حکم و موضوعش و فهم عرفی و ارتکازی این است: هر آنچه که داخل در شکم، انبان، دستگاه گوارش شما شد مفطر است. میخواد معکول و مشروب شما معکول و مشروب معمولی باشد، میخواد معکول و مشروب غیر معمولی باشد، بلکه موضوعیتی که برای عنوان اکل و شرب نیست، منات در مفطریت این است که شیء داخل شکم شما قرار بگیرد. میخواد به اکل و شرب باشد، میخواد از طریق حلق باشد، میخواد از بقیه منافذ بدن باشد، میخواد از طریق لوله مصنوعی باشد. این مناسبت حکم و موضوع ارتکازی است. بنابراین مناسبت حکم و موضوع اگر این صوفی یا شعبده باز و امثال اینا در روز ماه رمضان میخار خورد یا سوزن خورد و امثال ذلک، روزش محکوم به چیست؟ בוטלון. אי דליל אבל, דליל דומו. منهی یعن در روایات و آیه کریمه اکل و شرب است. متعلق اکل و شرب حذف شده است. وقتی که متعلق حذف بشود، حذف متعلق دلالت بر عموم می کند. و اگر شما بخواهید یه حسه خاصی از اکل و شرب را قصد بکنید، یعنی بگون مراد اکل و شرب معتاده معمولی است، یعنی معکول و مشروب معمولی، خب این اراده حسه خاصی از اکل و شرب و معکول و مشروب احتیاج به قرینه دارد. والقرینه تو فی المقام مفقودتون، قرینه ای نداریم. بنابراین مراد از اکل و شرب عموم است. خب مضافاً به این که ما به شما گفتیم اصلا خود اکل و شرب موضوعیت ندارد، موضوع این است که چیزی داخل شکم شما نشود. اگر چیزی داخل شکم و دستگاه گوارش شما شد، مبطل است هرچه که باشد. میخواد معکول و مشروب معمولی باشد، میخواد معکول و مشروب غیر معمولی باشد، میخواد از طریق حلق و دهان داخل در جفت و دستگاه گوارش بشود، میخواد از طریق غیر معمول مثل اون لوله هایی که به شما گفتم داخل بشود، همه اینا مفتر است. و ما دلیلی بر این که مراد از معکول و مشروب، معکول و مشروب چیست، متعارف و عادی است، نداریم. دلیل سوم، روایاتی داریم آقا نهی از سرمه کشیدن می کند. ملاحظه بفرمایید جلد 10 صفحه 74 باب 25 از ابواب ما یمسک و انه صائم. بعض روایات باب سرمه کشیدن، بعضیش نه همه و بعضیش دال بر نهی از سرمه کشیدن است. خب سرمه، روایتی که میگه سرمه نکش، میگه وجهش این است که سرمه از طریق چشم داخل در چه میشد؟ اگر سرمه رو غلیظ بکشد و زیاد بکشد، داخل در جفت میشد. خب توجه دارید که سرمه معکول و مشروب معتاد نیست. کسی سرمه ای که داخل سرمه دونستا نمی خورد. بنابراین روایات ناحیه از سرمه کشیدنم دال بر این است که غیر معتاد را هم اگر شما اکل و شرب کردید و داخل در جوف شما شد، مفطر است. خب بنابراین اگر چیزی، هر چیزی که داخل در جوف انسان بشود، از هر طریقی که باشد و میخواد معکول و مشروب معتاد باشد یا معکول و مشروب غیر معتاد باشد، مبتل صیام است. نتیجه عنوان اکل و شرب موضوعیت خاص ندارد. ملاک دخول شیء است، ملاک دخول شیء است در جوف شما. میخواد از طریق دهان و حلق باشد که غالبا چنین است، میخواد از هر طریق دیگری. و هاکذا مراد از شنیدم، اجازه بفرمایید، و هاکذا مراد از مأکول و مشروب، مأکول و مشروب معتاد و معمولی نیست. مراد مأکول و مشروبی است که مطلق مأکول و مشروب. میخواد مأکول و مشروب متعارف باشد، میخواد مأکول و مشروب غیر متعارف باشد. خب تا اینجا مطلب روشن شد؟ پس تا اینجا ما فرمایش صاحب عروه را همراهیم باشون و بیانشون رو، دلیلش رو عرض کردیم خدمت شما. ثم میرسد به این که سید مرتضی و ابن جنید اسکافی که میگن مأکول و مشروب باید مأکول و مشروب معمولی و عادی باشد، دلیل این بزرگ دو بزرگوار چیست؟ اینا از کجا میگن باید مأکول و مشروب، مأکول و مشروب متعارف باشد، و اگر اکل و شرب کرد چیزی رو که نامتعارف است روزش باطل نیست؟ این دلیل شریف مرتضی و ابن جنید اسکافی چیست؟ انشاءالله طلب شما فردا. آقای مهندس سوال چی بود؟ اندوسکوپی چی کار میکنن؟ من نمیدونم. خب من خب درسته. خب شما از طریق روده و از طریق پایین تنه که مشکلی ندارد. از اندوسکوپی هم شما ببینید، ما میگم چیزی اگر وارد جوف شما بشد که بعد دیگه خروج اون از کجا خارج میشد؟ از طریق دستگاه گوارش شما خارج میشد. اما این که یه لوله ای را، خب پس بنابراین این صدق عقل نمی کنه. داخل کرده بعدم هرچه را که داخل کرده خارج میکنه. اگر به اون لوله رطوبتی، آبی، روغنی، چیزی نباشد، خشک و خوش توش بکنن آقای مهندس، اشکالی نداره، روزه باطل نمیشه. بله؟ نه، اون صدق عقل میکنه. ببینه؟ این صدق، اینا به شما نشون. اینا به شما میگن که شما دستگاه لوله یا اندوسکوپی یا خوردین؟ میگن خوردین؟ میگن؟ نه، اونا صدق میکنه خورد. چرا؟ چرا خورد؟ ببینید اینا داخل میکنن؟ نه نه نه. ببینید لوله اندوسکوپی رو نمیگن که خورد. چرا خورد؟ پس چی میگن؟ عجیبه. پس شعبده بازه نه نه چرا دیگه میخا خورد؟ چی میگن؟ وقتی که میخا رو خورد میگن چی بهش؟ میگن خورد یا نمیگن خورد؟ میگن میخا خورد. خب لیکن نسبت به همونه، داخله در جوف شد، از اون طرف هم از چی؟ از پایین تنش خارج میشه. ولی دستگاه اندوسکوپی رو که داخل روده معده شما میکنه، کسی نمیگه شما دستگاه اندوسکوپی ها خوردین. این یه دستگاهیست، میرد اونجا عکسش رو میگیرن، بعدم با او دوربینش که رفته در میاره. لذا اگر رطوبتی به لوله و دوربین هست یا روغنی میزنن که راحت تر وارد بشود، به واسطه یا اون رطوبت و اون روغن روزه شما باطل. اما اگر صرف دستگاه رو خشک و خشک، آقا سجاد میفهمد چی میگه، اگر خشت و خشک و خشک میکنن تو حلق، توجه میفرمایی؟ خب اونو میکنن تو حلق، بعدم خارجش میکنن از تو حلق و از تو معده شما. ظاهرن ولی صدق اکل و شرب نمی کند، لذا نه نباید مفطر روزه باشد. اگرم کسی بگد احتیاط میکند، یعنی احتیاطاً میگد انجام نشه. بله، این سوال آقای مهندس، سوال آقا سجاد، بفرمایید. وازلین باطل میکند، وازلین باطل میکند آقا سجاد. اگر وازلین بهش بزنن روزه باطل میشه. بفرمایید. بله، احتیاطاً بعد روزم نیاد. بله، گفتم روایات نهی از سرمه کشیدن. من اخذ کردم به روایات ناهیه، اون روایاتی که میگه جایزه را نگفتم. گفتم دلالت روایات ناهیه از اکتهال که سرمه نکشید. خب نه دیگه، وقتی میگه سرمه نکشید ما باشیم و روایات ناهیه یعنی سرمه کشیدن مبتله. خب شما الان داری با او روایات مجوزه نسبت میسنجی. من نیا نگفتم، نه، خود روایات ناحیه از سرمه کشیدن، این روایات چون چشم که بلع نیست که، طریق معتاد که نیست که، چرا میگه سرمه نکشید؟ چون ربما از طریق سرمه کشیدن و چشم اون اجزاء سرمه یا اون مایه داخل سرمه دان داخل جوف میشه. خب نه چشم طریق معهود بل است، نه مایه سرمه دان مشروب و معکول معتاد است. بنابراین ما به این روایات ناحیه تمسک کردیم. اینم دلیل سوم ما. بله چه اشکالی داره؟ بله میشه. سوال دوم، سوال دوم دونو بفرمون چرا به خود روایات ناحیه نه روایات مجوزه. اون روایات مجوزه میشد مال اونجایی که شما میدونید که داخل جوف شما چیزی نمیشد، یعنی یا سرمه رو کم میکشید یا سرمه رو بیرون چشم میکشید. متوجه شدید؟ زن عربا دو جور سرمه میکشن، یه وقت سرمه رو والا این فرمایش شما ظاهرا مطلب روشنه، به خاطر اینکه توسط چشم چیزی داخل در جوف نشود. ببینید شما قطره تا حالا تو چشتون نچکندین؟ قطره تو چشم وقتی میچکنی، اگر قطره مثلا شوره، مزه شوری رو ته حلقتون احساس میکنید یا نمیکنید؟ آن چرا؟ قطره نچکند. بیان تو ما اینجا برادون تو چشمم همین جوری. ببینید چشم، بینی، گوش، اینا همه به حلق راه دارد و به جوف راه دارد. توجه میکنید؟ اینا همه راه دارد. لذا از طریق گوشم حیوانات میتونن برن تا تو کجا؟ تا تو دستگاه گوارششون. اینا از طریق پزشکی هم ثابت شده و هم راه دارد. و لذا قطره چشم رو اگر شما زیاد تو چشت قطره بچکنی، اون تلخی یا شوری یا مزه قطره را احساس میکنی ته حلقه. متوجه شدی؟ این است که از طریق چشم یا گوش یا دماغ میتواند چیزی داخل جوف شما بشه. روایات مجوزه سرمه اونا دلالت میکند اگر سرمه رو بیرون چشم بکشد یا اگر داخل چشم یه مختصری بکشد، نه پر، که اگه زیاد باشد از طریق چشم منتقل میشد، اما اگر کم بکشد یه مختصر یا بیرون چشم بکشد، یعنی داخل چشم نکشد بیرون بکشد، خب طبیعی است که منتقل نمیشد. اگر جور این سرمه باشد که منتقل نشود به جوف، اشکالی ندارد. اما اگر منتقل به جوف بشود، خب همین که منتقل به جوف شد، یه ذره هم که باشد، حالا تو تتمه مطلب خود سید یزدی می فرماید، یه ذره هم اگر منتقل به جوف بشد، مبتل روزه است. سوال دوم دوم. پس گفتم مثل این که خدمتتون اگر یادتون باشد، دلیلمو عرض کردم. دلیلم متفاهمه عرفی بود. خدمت شما چرا؟ خدمت شما عرض کردم اونی که عرف از لفظ اکل و شرب میگیرد این است که به دستگاه گوارش شما وارد بشود. خب لذا اینی که لوله گذاشتن بش و آب و غذا از طریق لوله لا سمح الله وارد بدنش می شود، توجه میکنید؟ وقتی که آب و غذاش رو وارد کردن، میگن نهارش رو خورد یا نمیگن؟ نمیگن نهارشو؟ نه نه نه، نمیگن نهارشو خورد، میگن سرومشو خورد. سرومشو بهش دادن. سروم غیر نهاره. نهار میگن نهارشو خورد. خب یعنی اگه شما بگون غذاشو بهش دادین، میگن بله غذاشو بهش دادین. در حالی که چه کردن؟ اسمش چیه؟ گواش. گواش کردن و بهش دادن. توجه میکنین؟ از طریق این لوله بهش دادن. میگن نهارشو خورده، غذاشو خورده. در حالی که تزریق شده است غذا، اون ماده غذایی به معده به رو معده تزریق شده. عرف اینو میگن. ما از این متفاهم عرفی استفاده کردیم. ولی اگر تو رگ زده بشه، آمپول زده بشه، این متفاهم عرفی وجود ندارد. نمیگن غذاشو خورد، میگن سرومشو بهش زدن، آمپولشو بهش زدن. و لذا جو، پس ببینید مراد از اکل و شرب، شرب این است که داخل در دستگاه گوارش شما و جوف و شکم شما بشود. خب این ملاک به خاطری که متعارفشه، او طریق معهود. آقا اکل و شرب به خاطری که قالب مردم اکل و اونی که وارد در جوفشون میشد از اکل و شرب، از لوله ها که قالب مردم اکل و شرب نمی کنن که. او لوله ها مال بیمارانه، خب مال اوناییست که مشکل خاص دارن. اگر کسی مشکل خاصی ندارد، متعارف مردم اکل و شرب میکنند. لذا میگه کلو و اشربو حتی یتبین. توجه فرمودی؟ چون متعارف و غالب اکل و شرب از طریق بلعه، از طریق دهانه. لکن این طریق، اینا طریقه، موضوعیت ندارد دهان. و لذا اگر یه لوله گذاشتن بیرون و تزریق میکنن، اونم همین حکمو داره. اگر یه کسی را از دماغش بش میدن، همین حکمو داره. اگر از گوشش بش میدن، همین حکمو داره. ملاک ورود معکول و مشروب است در داخل جوف و داخل دستگاه گوارش. وقتی که داخل دستگاه گوارش شد، توجه میکنید، داخل در معده شد، این روزه دیگه چیه؟ روزش باطل است. فکر کنم دیگه انشاءالله روشن شد. خب دوستان کی میرد جا آقای عابدی؟ برای شب آقای